سلام، به برنامه رادیو آزادی خوش آمده. تولتر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشتن نگاه. برنامه توصیه ملل متحد اعلام کرده که برای حمایت فوری و دوامدار از زلزله زدگان در ولایت کنر به 8 میلیون دلار نیاز دارد. از سوی دیگر مقام های محلی امروز گفتند که برای زلزله زدگان خیمه ها و دیگر مواد ضروری رسانده شده است، اما شمار از آسیب دیدگان برای دیو آزادی گفتند کمک ها کافی نیست و باید به مشکل اساسی سرپناه آنها رسیدگی شود. زلزله هفته گذشته در کنر جان بیش از 2200 نفر را گرفت و بیش از 3500 تن دیگر را زخمی و هزاران خانه را ویران کرد. روسیه از آغاز جنگ تا حال شب گذشته بزرگترین حمله هوایی خود را بر اوکراین انجام داد و یک ساختمان کلیدی دولتی را هدف گرفت. در این حمله 805 طیاره بی پیلوت و راکت استفاده شد که از نظر شمار بی سابقه است. دو نفر کشته و ساختمان کابینه وزیران در پایتخت کیف آسیب دید. این حمله در حال صورت می گیرد که رهبران دو کشور خواستهای یکدیگر را برای صلح نمی پذیرند. دومین خسوف یا ماگرفتگی کامل سال بیشتر در قاره آسیا قابل دیدن خواهد بود. امشب سایه زمین بر سطح ما می افتد، چون که زمین میان آفتاب و مهتاب قرار می گیرد. این پدیده 1 ساعت و 22 دقیقه دوام خواهد کرد. در ماه مارچ امسال نیز یک خسوف کامل اما کوتاه مدت در قاره امریکا دیده شده بود. و تیم‌های ملی کرکت افغانستان و پاکستان امروز در دیدار نهایی سه جانبه به میزبانی امارات متحده عربی به میدان می‌روند. در این حال بورد کرکت پاکستان اعلام کرده که در ماه نوامبر میزبانی یک تورنمنت سه جانبه دیگر میان پاکستان، افغانستان و سریلانکا را به عهده خواهد گرفت. این مسابقات از 17 نوامبر در شهر راولپندی با دیدار افغانستان و پاکستان آغاز می‌شود و 13 روز ادامه خواهد یافت.
صحت سرمایه زندگی. از رادیو آزادی.
سلام و اوقات بخیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم و در این برنامه صحت سرمایه زندگی درباره زردی سیاه، یکی از بیماری های شایع در افغانستان و به نام قاتل خاموش شناخته می شود، صحبت میکنیم. اگرچه ارقام دقیق و تازه در دست نیست، ولی تخمیناً صدها هزار نفر به انواع بی و سی زردی سیاه در افغانستان مبتلا می باشند. مهمانان برنامه‌اند دکتر فرید بزگر متخصص داخل از کانادا و دکتر محمد نعیم اکلیل متخصص طب عمومی از اتریش. به هر دو مهمان گرامی خود خوش آمدید میگویم. سر صحبت با دکتر صاحب بزگر آغاز میکنیم. دکتر صاحب، یک جهان ممنون که دعوت ما را پذیرفت و از همکاری همیشگی شما تشکر و شما را با خود در برنامه داریم. دکتر صاحب بزگر
تشکر. سلام به شما دکتر بیکلیل. خوش وقتان دکتر بیکلیل. همچنین خیمه
تصادف بسیار خوب است. خوب است که از لابلای امواج با هم یک جا شدین. دکتر صاحب بزگر، میخوایم اول همی زردی را بشناسیم. چرا برش در افغانستان زردی میگه و در انگلیسی بخیلیم برش هیپاتایتس میگه و چند نوع داره؟ بفرمایید دکتر صاحب بزگر.
تشکر. هپاتایت که در افغانستان معمولا به نام زردی یاد میشه، زردی سفید و زردی سیاه، یه از خاطر است که رنگ جلد و چشم تغییر میده، رنگ زرد، از خاطر زردی میگه. و این که چرا سیاه و سفید میگه، سیاهش دلیل خاص برسیا نیست، شاید تاثیرش در کبد باشه، و سفید از خاطر که مواد غایته رنگ سفید گونه را به خود میگیره، از خاطر ما یه دو رقمش به نام زردی سیاه و سفید چی شده که اقسام مختلف در زردی شکل S, B, C, D, E, F هم تو اضافه شده میره. من تا زیادتر که مورد توجه عام است زردی بیست که بسیار خطرناک و خطرناک است و یک نوع وایرس به نام وایرس هپاتایتس بی، وایرس هپاتایتس HBV، از او طریق انتقال میکنه و طریق انتقالش هم مثل مرض ایدز است. از طریق مقاربت های جنسی و از طریق خود، از طریق مادر حامله در وقت شیر دادن و یا انتقال بین.
تشکر بسیار زیاد دکتر صاحب اکلیل، یک جهان ممنون که شما را با خود داریم. از همکاری همیشگیتان تشکر و خوش آمدین به برنامه. اون هم سنفی شما دکتر صاحب بزگر هم با ما وصل هستن. بفرمایید دکتر صاحب اکلیل.
تشکر آقای سرواست، سلام تقدیم میکنم به شما و همچنان به شنوندگان رادیو آزادی و خدمت دکتر صاحب پریتیجان بزگر نیز سلام تقدیم میکنم.
دکتر صاحب اکلیل، می خواهیم بیشتر راجع به تاریخچه این بیماری بدانیم که در افغانستان به نام زردی است، حتما در افغانستان هم تاریخچه داره و در جهان هم. بفرمایید دکتر صاحب.
این بیماری طوری که شواهد موجود است از زمانهای قدیم وجود دارد و قسمی که دکتر صاحب فریدجان گفتند که زردی یا هپاتایت است 5 نوع دارد که بنامه A, B, C, D, E یاد میشه و ما امروز در مورد هپاتیت C, B که شکلی وخیم و بسیار شایی آن است صحبت میکنیم. طوری که گفتن شد به طور عمده هپاتیت C, B یا زردی سیاه جگر را مصاب میسازد یا مبتلا میسازد که در نتیجه آن بیمار جلد زرد دارد یا پوستش زرد میشه، سفیدیش هم زرد میشه و بیمار درد شکم پیدا میکنه و دیگر ای که میتونه که بیمار بیشتر باشد و دلبدی و استفراغ داشته باشد. این بیماری بدون و سعی میکنه یا بدون و موجود است، یکی شکل حاد است یا شکل کوتاه مدت و دیگر شکل مزمن یا شکل طولانی تر. شکل طولانی تر وقتی گفته میتوانیم که این بیماری بیشتر از 6 ماه دوام بکند. در شکل حاد یا شکل کوتاه مدت می تواند که بیمار هیچ نوع نشانه ها نداشته باشد، یعنی بیمار هیچ نوع شکایت ندارد. می تواند که این بیماری به طور مخفی سیر کند، به طور مخفی موجود باشد و یا می تواند که به طور بسیار شدید بروز کند یا نزد مریض علائم شدید به بار بیاورد که باعث عدم کفایی جگر و یا نتوانی کامل جگر میتواند شود.
دکتر صاحب، جگر از کار مندازه، میخواییم کمی که از راجع به وظایف جگر هم بفهمیم که در صورت ابتلا به ای ویروس جگر کار خود از دست میده یا مختل میشه فعالیتش و هم وظایف اساسی جگر در بدن، اگر توضیح بدین دکتر صاحب اکلیل.
بچشم چرانی وظایف عمده جگر این هستم، یکی وقتی که ما غذا میخوریم مواد پروتینی که در به خون داخل میشه به جگر اینها پرسه شده میتواند. دیگه ای که ما وقتی که ما دوا میخوریم، مثلا دارو میخوریم، این دارو بسیاریش در جگر پرسه میشه و بعدا از طریق جگر در امها یا در روده ها می روید و از بدن خارج می شود. دیگه این که وزیفه جگر این است که وقتی که ما به قدر کافی غذا بخوریم یا کالوری داشته باشیم، این کالوری در جگر به شکل شکر یا به شکل گلایکوژن یاد می شود از نظر تیبی، این در جگر ذخیره می شود. دیگه این که وزیفه محفظوی جگر این است که میکروبا و یا ویروس ها و باکتری ها را می تواند که از بدن دفع بکند. دیگه ای که وظیفه جگر یا وظیفه کبد در قسمت هضم مواد غذایی است که هضم مواد غذایی را آسان تر می سازد. دیگه ای که در جگر یا در کبد خون ساخته می شود، خون بدن، خونی که ما شما در بدن جریان دارد، در رگ ها وجود دارد، یک مقدارش در جگر ساخته می شود و همچنان در جگر و به طور عمده در تحال یا تیلی که می گه فارسی به اجرات خون یک مقدارش در جگر از بین می رود. وقتی که جگر مبتلا باشد، وقتی که جهاز جگر یا گرده باشد نمیتواند که وظایف خود را پیش ببرد. پس انسان ضعیف میشه، وزنش کم میشه، دیگه ای که از نظر خون میتواند که بیمار کم خون باشه، دیگه ای که ماده که بدن میتواند که پایین باشد، خاطر که خود جگر یک وظیفه این است که مواد مفیده و یا مواد مفیدی را در بدن تشکیل میدهد. همچنان در قسمت جلوگیری از خونریزی جگر رول دارد، یعنی اینکه در جگر مواد ساخته می شود که برای فاکتورهای خون یاد می شود. اینا در جگر ساخته می شود وقتی که ما زخمی می شیم یا یک قسمت ما مثلا پاره می شود یا توسط چیزی کارد یا چیزی تیز بریده شود، صفحات دموی خون که بنام ترومبوسیت های میشه نظر کیمی، اینا باعث عادی میشه که خون را توقف بدهند.
تشکر بسیار زیاد از معلومات جامع شما دکتر صاحب کلیل. یک جمله را من میگویم ببینین که ما درست گرفتیم برداشت کردیم یا نه. از صحبت های شما ایست که جگر یکی از وظایفش تولید خون است و وقتی که جگر با ویروس زردی مبتلا میشه هپاتایت، جگر هم وظیفه خود ادا کرده نمیتونه، کمخونی به میان میایه، وقتی که کمخونی به میان آمد جلد رنگش زرد میشه. همیتر است؟
نه خیر. اینطور است که در یک وظیفه عمده جگر این است که خونی که مثلا یک حجره خون حجره سرخ خون تقریبا 120 روز عمر دارد و وقتی که عمرش برشد این حجره در تیلی و جگر این چیز میشه، این حجره بین میره و موادی که از اثر بین افتن این حجره باقی میماند این باید توسط جگر چی شود؟ تصفیه شود، از بدن اخراج شود و وقتی که جگر مبتلا باشد، وقتی که جگر التهابی باشد، جگر نمیتواند که این مواد باقی مانده که از مرگ حجره سرخ وجود آمده از بدن اخراج بکند. لذا این مواد باقی مانده در پوست بدن در جلد ذخیره میشه و جلد رنگ زرد را خود میگیرد.
بسیار زیاد تشکر.
و کمخونی که است، کمخونی دلیلش این است که مثلا وقتی که حجرات سرخ خون مقدارش کم باشه در خون و فلیازا وقتی که خون به رگها میرسد، به رگهای کوچک و ریزه، در اون صورت چون خون مقدارش کم است، سرخیش کم است، لحاظا پوست به حساب زرد به نظر میرسد.
تشکر بسیار زیاد دکتر صاحب کلیل. دکتر صاحب بزگر، یکی از علائم مشخص زردی امی زردی است، زردی پوست بدن و جلد قسمی که میگن و سفیدی چشمها، زردی یعنی هپاتایت با کدام بیماری های دیگه بسیار مشابه است؟ و از مثلا چطور یک نفر بفهمه در مراحل اولش که او به زردی مبتلا شده و زود بره پیش دکتر به خاطر معالجه؟ چون اگر بسیار مراحل بعدی شامد شاید تداویش دشوارتر باشه.
بله، اگر تنها به زردی حساب کنیم، زردی پنج نوع زردی را که ABCDEF گفتیم تقریبا همشان زردی تولید میکنه، از خاطر زردی میگه هپاتایتس میگه و خطرناک شمی شکل بیوسیس و یه معمولا اشکال خفیف است مثل شکل ایش اگه باشه، وقت ادرار مقدر میگه در جلد بیخی، حتی وقتی که جلد میشه می آوه که از جلد پایین میرزه و هم زرد معلوم میشه، یه قدر سویه بیلروبین در چیز در جلد زیاد میشه یا یه قدر در بدن تولید میشه یا سویش بخی بالا میره که چشمم زرد میشه و جلدم زرد میشه و این در تمام اشکالش هست. شروع تداوی تشخیص تفریقیه یا فرقش باید با پنج نوه باشه، بعد امراض دیگری هم که کبد موف میسازه وام ممکن زدیر تولید کنه. تکلیف های خود که خون حجات خون از بین میره وام ممکن شکل رنگ چشم تغییر بده که وام باید در نظر گرفته شود. اگر بهترین چیزش خود علامه زردی است که در چشم جلد و در ادرار یا پیدا میشه و ماد غایتا در شکل اشکال دیگهش در شکل ایش خصوصا سفید رنگ و یا زرد رنگ میشه و باید در نظر گرفته شود و در شروع یا باید به دکتر برده شود گرچه این تداوی خاصی نداره اشکال خفیفی از او سر به خود جور میشه شکل که علائم مثلا خستگی و دلدردی و زردی و یاره به وجود میاره یه باید پیش دکتر برده میشه و معمولا ادوی تقویه و ادوی که زود دمی زد ویروس برشامه تا که از پیشرفت از اون جلوگیری کنه و بهترین چیز مایات است که باید مایات زیاد بر مریض داده شوه که زود اصلاح شوه و اگر کسی بهترین چیزش وقایه است اگر واکسین نشده باشه این مرض دوی اطفال یا کلانا با وجود نیه که اطفال باید منظم سرویس واکسینشنش کس یا دوری واکسینشنش کس و باید منظم باشه از وقت تولد و هم دوره چهار دوره در افغانستان فکر میکنم چهار دوره واکسینشن است که رو باید مکمل کنه که بهترین رای وقایه است چون تداوی مشخص که به کلی ویروس شیر ویروس بیر از بین ببره تال تداوی تو قطعی برای دو وجود نداره و هر چقدر دوتری برای دکتر برده شوه تداوی شروع شوه تسخیص شوه و تداوی شروع شوه و مخدر فایدهش بهتر است و میتونم مرض کنترل کنم.
تشکر بسیار زیاد دکتر صاحب ازگر. دکتر صاحب اکلیل سبب شیوعش در افغانستان چیست یا در کشورهای دیگه؟ مثلا ما این بیماری را فکر میکنم بیماری در مصر جایی که ما بود اونجا هم بود اونجا برای شیبتایت میگفتن در کشورهای دیگه هم است. آیا عوامل جغرافی است یا فقر است؟ من پیش از اینکه به برنامه بیایم سرچ کردم ببینم میزان ابتلا را از سال 2023 بود وزارت صحت آمد کابل گفته بودند که تقریبا 8 لک نفر به نوع بی مبتلا بود یا 3 لک نفری دیگه به نوع سی و ارقام تکان دهنده بود. سوال مشخص ما ایست که آیا به عوامل جغرافی ارتباط داره به نوع سیستم خدمات صحی یا چطور در اروپا هم هپاتایت هست یا نیست؟ دکتر سبیکلیل
تشکر از سوال شما آقای ترباشد. دستیدم که عوامل جغرافیایی رو دارد، همچنان سطح اقتصادی و اجتماعی یک مملکت رو دارد و همچنان سویه تعلیمی مردم یک محل رو دارد. در افغانستان من یک احصایه خواندم، گفته شده خود طور گفته شده که 2% مردم افغانستان مسابی امی هیپاتایت سی بی استن تقریبا 2% و 1.1% مسابی هیپاتایت سی استن و در افریقا ایسایه بلندتر عزیز 7.5% تمام نفوس افریقا مسابی هیپاتایت سی بی استن. در اروپا 1.5% نفوس مساب استن یا مبتلا استن و در امریکا طبق احصایه 0.5% مردم مبتلا به بیماری هپاتیتیس بی یا زدی سی هستند. من فکر نمی کنم که احصایه افغانستان دقیق باشد از خاطر که به هر اندازه که در یک مملکت سویه سواد پایین باشد، سویه تعلیمی مردم پایین باشد، سویه اقتصادی و اجتماعی پایین تر باشد، به همان اندازه این بیماری بیشتر دیده می شود. در افغانستان دلیلش این است که مردم معلومات ندارند، مردم تعلیمات صحیح ندارند، مردم سواد کافی ندارند، لحاظا خود محافظان کرده نمی توانند و همچنان در افغانستان سیستم صحیح مجهز وجود ندارد. در افغانستان اکثریت مردم در قرا و قصبات زندگی می کنند و در قرا و قصبات کلینیک های صحیح به قدر کافی وجود ندارد، واکسین ها به قدر کافی وجود ندارد. دیگه ای که مردم در قسمت پیشگیری توجه نمی کنم. مثلا در افغانستان در قریجات و قصبات یک دکاندار یا یک ملا مثلا توسط یک سودان چندین نفر کشکاری می کنند. این باعث عظیم میشه که اگر یکی از این افراد مصاب یا مبتلا به هپاتایت سی بی باشد، دیگران را نیز مصاب می سازد، دیگران نیز مبتلا می شود. و دیگه که مردم از مردم افغانستان نسبت عدم داشتن معلومات صحیح، تعلیمات صحیح به مراکز صحیح مراجعه نمی کنم، اطفال خود واکسین نمی کنم.
تشکر بسیار زیاد دکتر صاحب اکلیل. دکتر صاحب بازگر میایم در بحث تداوی که در کدام مراحل ای بیماری. پیشتر شما فرمودین که یک نوع از این هپاتایت سی یا زردی است که امکان داره خود جور شوه، اما مراحل دیگهش باید حتما تداوی شوه. راجع به تداوی بیشتر صحبت میکنیم، دوای مشخص داره نداره دکتر صاحب بازگر؟
تشکر. تداوی مرض بعضی اشکالش با خود جور میشه، مرض یادی که پیش افتا نباشه و مرض یادی باشه و سر با خود جور میشه و بهترین رایش فقط مایات است که مایات زیاد باید بعد مریض داده شد و ششته شد و شستشو فایده میکنه بچون. در صورت که مرض پیش افتا شده باشه، بیشتر دکتر سب گفتن دوره خفی داره و دوره طولانی و کوتاه مدت، که اگر شش مکان باشه و دوره کوتاه تا مدت است که او در مشکل خفیف چیز میشه و خودش جور میشه. متاگهی از شش ماه اضافه شد و شکل کرونیک مزمنه با خود میگیره که یه باید تداوی شد و تداویش ادوای مختلف ضد ویروس که برای مریض داده میشه و او از پیشرفت ویروس جلوگیری میکنه که کبد زیاد یا جگر زیاد خراب نکنه و جگر اون حفظ شوه و جلو پیشرفت ویروس دیگره، که ادویه ضد ویروس در افغانستان هم قابل دسترسی است و دیگر کشورهای دنیا هم موجود است و شاید کم قیمتی باشه. من نمیفهم سابق افغانستان یک دیپارتمنت است و نام چایوی اید و هپاتایت که یه مریضا به وا مراجعه میکردن و وا زیر کنترول از وا بودن و وا ادویه رو برشان تجویز میکردن. ما فکر میکنم که فعلا نمی پروسه ادامه دار.
تشکر. اتو گفته میشه که در گذشته در نظام قبلی افغانستان وزارت صحت عامه یک برنامه هم داشت برای امهای هپاتایتس و صحبت های هم شده بود، فعلا هم شاید این مرکز وجود داشته باشه. دکتر صاحب اکلیل، دواهایی را که استفاده میشه برای معالجه هپاتایتس یا زردی عوارض جانبی داره نداره چطور است؟ چون در افغانستان مردم ما اکثر نمیخواین دوا را استفاده کنن، میخواین مطمئن شوند که با دکتر صاحبا مراجعه کنن و خود علاج کنن. دکتر صاحب اکلیل،
تشکر از سوال شما. باید بگویم که دواهایی که برای بیماران مبتلا به هپاتایتس سی مزمن هستن یا زردی سی آی مزمن هستن، این دواها بسیار قیمتی هستن، بسیار ارزشش بلندتر است. دیگه ای که این دواها صرف تکثر میکروب را یا تکثر ویروس را بکی می سازد، خود ویروس را از بین بردن نمی تواند و به این حساب صد فیصد مؤثریت ندارد. و دیگه ای که این دوا به نام انترفیرون یاد می شود و همچنان به نام چیز در قسمت که در افغانستان من نمی دانم که این دوا ها وجود دارد یا ندارد. بخشارم که وقتی بازگر بسن که در افغانستان وجود دارد، لیکن فکر نمی کنم که در از نقطه افغانستان وجود باشد، از خاطر که این دوا ها بسیار مسئله که دفاق ایجاب می کند. از یکی تینو فولیر است و دیگر این ترشیرون است و مرمدار هم دوا خالی از عوارض جانبی نیست. هر دوا می تواند که عوارض جانبی داشته باشد، میکنه 100% حتمی نیست که باید داشته باشن. عوض جانبی ممکن است که بوجود بیاد. مهم قسمت تداوی بیماری زردی سیاه یا هپاتیتیس بی این است که پیشگیری ارزانتر، مؤثرتر و بهتر از معالجه است. پیشگیری معنیش این است که باید وقایه شود. وقایه بهتر است و ارزانتر و مؤثرتر از معالجه است. این معنیش این است که باید بیمار واکسین شود. بیمار باید خود را حفظ کند از مبتلا شدن به این بیماری. خود یک واکسین که مثلا 3 دوره دارد میتواند که این بیماری کشنده را جلوگیری بکند، پیشگیری بکند. لذا وقایه بهتر از معالجه است.
تشکر بسیار زیاد دکتر سبکلیل. بحث مفصل‌تر انشاءالله در دقایق اخیر برنامه راجع به وقایه خواهیم داشت. اینجا میخواهیم صحبت کنیم که ما از صحبت‌های شما شنیدم که بیماری ساریس و سرایت میکنه. دکتر صاحب بزگر، طرق سرایت این بیماری از طریق لمس و از طریق استفاده قاشق و از طریق مقاربت جنسی اعتراض، اگر جزئیات بیشتری بفرمایید.
این بیماری هپاتیتیس سی طرق انتقال بخی مشخص داره که از طریق خون است. وقتی که برای مریض دیگه اگر خون تست نشده برایش برای هپاتیتیس بی چین میشه چک نشده برش میتونه که مرض به او انتقال کنه. سرنج های منتن، وسایل منتن مثلا متادین است که یک سرنج استفاده میکنه، سرنج برکت دیگه میتونه و یکی از آنها به هپاتیتیس سی بی مصاب شده باشه مرض میتونه به او انتقال کنه. از طریق شیر مادر میتونه که به طفل مصاب شده. در جریان حمل از طریق پلاسنتا میتونه که به طفل انتقال کنه. و این راه های مشخصه مایات جنسی گفتم که اگر زن داشته باشه، مرد داشته باشه، مقاربت جنسی غیر محفوظ رو که بگیره این مرض انتقال کرده میتونه. و در کاروائی های یا در چیزای روزمره مثلا قاشق و گیلاس و یا انتقال نمی کنه و یه خوبی مرض است. اگر کس مریض از گیلاس استفاده میشه، از قاشقش استفاده میشه، با او تماس داشته باشه، تماس های عادی و یه مرض انتقال نمی کنه و یا محفوظ است.
اول فهمیدم که یعنی از طریق خون انتقال پیدا میکنه و از طریق پلاسنتا از مادر به طفل به جنین. از طریق شیر خون نمیکنه انتقال، مادر که طفل خود شیر میته چطور داره
انتقال میکنه؟ از طریق مادر و از طریق شیر مادر هم انتقال میکنه.
پس در این صورت باید کسایی که نزد سلمانی ها میرن محتاط باشن و کسایی که از پل ریش در اونجا استفاده میکنن یا کار میکنن تحقیم شوه. دکتر صاحب اکلیل، اگر این مورد توضیحات بتین به شنوندگان ما
که باید بگویم که خود ویروسی هپاتیتیس سی بی میتواند که در خون موجود باشد. ثابت شده که خود ویروسی هپاتیتیس سی بی در شیر مادر موجود می باشد، ثابت شده. لیکن طریق انتقالش ثابت نشده. از خاطر که چون خود ویروس هپاتیتیس بی از طریق خون و یا مایات بدن انتقال می کنند. و مثلا قسمی که دکتر صاحب بزگر گفتن از طریق وقتی که خون یک انسان و خون به انسان دیگر داده شود انتقال می کند. وقتی که یک شخصی بیماری که زردی سیاه داشته باشد مقاربت جنسی کنند با یک شخص سالم اون اصاب میشه و در وقت از مادر به طفل در وقت ولادت انتقال میکنه. در وقت ولادت وقتی که در وقت ولادت خونی دی رخ میده، مثلا خونی مادر به تمام چه طفل میاد، طفل در وقت ولادت میتونه که زخمی شه و یا وقتی که نافش بریده میشه، وقتی که ناف طفل بریده میشه وی وقت میتونه که خون مادر با خون طفل به تماس بیاد و این بیماری به وجود بیاد. از این خاطر میگه که توصیه میکنه که صدمانی سیجان که در وقت 24 ساعت اول ولادت باید به طفل واکسین هپاتیت بی داده شود و دیگه ای که از طریق دست دادن، از طریق بغل کشی، از طریق عطسه، از طریق سرفه این ویروس انتقال نمی کنه، لیکن از طریق خالکوبی یا تاتو انتقال می کنه. از طریق ما مثلا در افغانستان خال می زنم، خاله سبز که می گن، از این طریق انتقال می کنه. وقتی که گوش سراخ می شه انتقال می کنه، یا مثلا بینی سراخ می شه از دخولیت که بعدا باز گوشواره اویزان می کنه، دی وقت انتقال می کنه. دیگه ای که وقتی که یک شخص بیمار، یک شخص سالم دندان بکند، یعنی دندان کندن هم باعث انتقال بیماری می شه. و ما شخصا یک فامیل افغانی را می شناسم که شوهر، خانم و سه اولادش همه 5 نفر مصاب یا مبتلا به بیماری زردی سیاه هپاتیت بی هستند. این را ما فکر می کنم که از من یکی از والدین یا مرد یا نن مصاب بده، مبتلا بده. و اگر مرد مثلا این مبتلا به بیماری زردی سیاه هپاتیت بی بوده، زن خود در وقت مخربت جنسی مبتلا ساخته و خود زن در وقت ولادت طفل خود مبتلا ساخته. و به حساب باید در قسمت جلوگیری بیماری زیاد توجه شود که وقتی که در خانواده یک کسی بیمار زردی سیاه باشد، باید خونی از او هرگز به تماس خونی شخص سالم نیاید. غیر از خونی تماس خون مایعات دیگر بدن، مثلا از طریق آب منی مرد به زن سالم انتقال میکنه دی ویروس. و یا مثلا وقتی که زن هپاتیتیس بی داشته باشد یا زردی سیاه داشته باشد، در افرازات معمولی خود یا در افرازات علیه مسئولی خود، وقتی که مرد با او یک جایی میشه مخربت جنسی میکنه، مرد مصاب میشه، باید مبتلا بشه.
تشکر بسیار زیاد دکتر صاحب کلیل. دکتر صاحب بزگر، در زندگی روزمره مره خصوصا بیماران در مورد احتیاج داشته می باشن به انتقال خون و خونم از طرف بانک برشان می آید، چه تدابیر گرفته میشه در بانک ها برای وقایه و جلوگیری از انتشار هپاتیتیس؟
قبل از اینکه به این سوال شما بیایم، پس میرم به جواب سوال اولی. او شیر مادر انتقال از طریق خون، ویروس طوری که دکتر صاحب گفت، ویروس در شیر مادر موجود است. من تا بگوان داده نیست که سبای مرض شود. این باز میره به شکل بسیار اختصاصی که به وایرال لود میگه، قدر که ویروس خون مادر زیاد باشه و قدر انتقال بیشتر از حرکت که باشه. و این ویروس در شیب موجود است و به بسیار احتیاط باید از چیز استفاده میشه. WHO یا اداره جهانی صحت میگه که اگر مادر به طفل شیر نده، وی امکان داره که طرف خصوص مالک جهان سوم افغانستان به طرف سوی تغذیه بره، که سوی تغذیه خود زمینه امراض دیگه و مرگ برای مریض مساعد میسازه. به اینا توصیه میکنم بهتر است که برای مادری که هپاتیتیس بی داره شیر خود ادامه بده. من تا زیر نظر دکتر و طور که دکتر صاحب گفت که یه چون مادر و یه طفل در تولد میشه و واکسین برای داده میشه، هر خاطر می و دیگه چیز نشه. یه وقتی که در شکم مادر است، ممکنه می ماهیتی که مادر پیدا کرده و یا اومو گلوبولینی که بعد طفل انتقال میکنه و خودش یک مقاومت نسبی رو پیدا کرده باشه، بنابراین شیر دادن میتونه، منتها امکانش کم است، 4% کم میتونه که از طرف مادر، از طرف شیر مادر چیز بگیره، یه طفل مصاب شد. سوال
بانک خون گفته بود، بانک خون چه تدابیری در بانک های خون گرفته میشه برای جلوگیری از انتشار؟
بله فهمیدم. تمام پولی که از اشخاص گرفته میشه او برای امراض که از طریق خون انتقال میکنه، مثلا ایدز و هپاتیتیس بی و سی و یا چک میشه. وقتی که وا مطمئن شوند که ویروس ویروس ندارن، باز خون برای مریضی که ضرورت داره انتقال داده میشه. تمام خونی که در بانک خون است و چک میشه برای هپاتیت بی و سی و ایکس.
یعنی خونی که در بانک ها از سلیم است. تشکر بسیار زیاد دکتر صاحب بزگر. دکتر صاحب اکلیل، آیا ریسرچ شده معلومات داریم که هپاتیت از طریق حیوانات یا خوردن گوشت حیوانات یا خون حیوانات به انسان انتقال میشه نمیشه؟ در این مورد چون ما در عید قربان در افغانستان قربانی میکنیم، مردم گوشت استفاده میکنن، مردم در معرض خون حیوانات قرار میگیرن، در این باره اگه معلومات بتین دکتر سبکلیل بفرمایید.
من متاسفانه به این قسمت معلومات زیاد ندارم. منتهی همین قدر میگویم که قسمی که ما گفتیم دکتر فرگیجانی بزگرم گفتن که طریق یارای اساسی انتقال این ویروس از شخص بیمار به شخص سالم از طریق خون و مایعات بدن است. ما از نظر تئوری فکر نمی کنم که توسط خوردن گوشت حیوان به بیمار به انسان سالم انتقال کند. ما معلومات ندارم بیخون.
تشکر بسیار زیاد. دکتر زیب بزگر چیز اضافه میکنین در این قسمت؟ بفرمایید.
من این رقم داشته بیکلیل تو معلومات مشخص ندارم، خب فکر میکنم که از طریق خون چون چیز است، فکر میکنم که ویروس انسانی سوا در خون حیوانات موجود نخواد باشه و انتقالشان راپورت داده نشده که بگوین که طریق تماسای خون حیوانات ای به انسان انتقال میکنه.
تشکر بسیار زیاد. دکتر صاحب بیکلیل، شخص مبتلا به هپاتیتس اگر برشان توصیه داشته باشین که زندگی خود چطور پیش ببره، یکی، و کسانی که در فامیلشان کس مبتلا به هپاتیتس می باشه اونا امرای مریض خود چطور رویه کنن، چطور امرایشان تعامل کنن و پرستاری؟ بفرمایید دکتر صاحب کلیل.
با تشکر از سوال شما آقای سرورسه، ما قبل از همه قبول کنیم کسی که بیمار است در خانواده زندگی میکنه باید خانواده این بیمار را قبول بکنه، باید او را نراند، از خود نراند، او را نرنجاند، باید قبول شود که بیمار است، خاطر اینکه هر انسان میتواند که بیمار شود. و مثلا اگر مرد خانه مثلا بیمار باشد، زردی سیا یا هپاتیت بی ویروس در خون خود داشته باشد، قبل از ازدواج باید خود را باید معالجه بکند، باید خود را تغییر بکند و بعدا تصمیم به ازدواج بگیرد. و در غیر از او می تواند که این شخص بیمار خانم خود را مبتلا بسازد و قبل از اینکه با خانم آینده خود مخالفت جنسی کنه با او یک جای شود، باید خانم آینده ایش باید واکسین شود، واکسینی هپاتیت بی شود تا او معکس اثر کند و بعد از او توسط مرد نمیتواند که مبتلا شود. اگر مرد بیمار باشد و ویروس در خون خود داشته باشد، زلیسیا داشته باشد و خودش زیر معالجه نباشد و خانمش واکسین نکرده باشد، باید در وقت مخربت جنسی میشه از کاندوم استفاده کند. در غیر از اون خانمش به این مرتبه اول میتواند که مبتلا به این بیماری شود. دیگه ای که شخص بیمار باید کوشش کند که هرگز خون از اون و مایعات دیگر مایعات بدنش با خون و مایعات بدن دیگر افراد در تماس نیاید. مثلا اگر این شخص بیمار یک پیشکاری می شود یا مثلا یک سیروم می گیرد، از این پیشکاری از این سوزن باید شخص دوم هرگز استفاده نکند و در وقتی که این بیمار مثلا یک پیشکاری کار دارد یا سیروم کار دارد، باید به دفتر معالج خود بگوید که خودش در بدن خود این بیماری دارد، این ویروس در خون خود را دارد و تا کارکنیسی دفتر متوجه باشد، ایجاد کند و از پیشکاری ها و صدمه ای استفاده کرده از او او را یک جای درست نگذاری کند که شخص دیگری را مصاب نسازد.
تشکر بسیار زیاد دکتر صاحب کلیل. دکتر صاحب بزگر، اوسط مدت تداوی چقدر است؟ چقدر طول میکشه که یک شخص مبتلا صحتیاب شوه؟ یکی. سوال دوم ایست که آیا امکان داره که یک نفر مبتلا شده باشه به هپاتیت سی یا زردی و صحتیاب شده باشه و دوباره مرض عودت کنه؟
پیش از اینکه ما به این قسمت نتایج تداوی بریم، اما چیز پشت به می سخنهایی که دار سبکلیم گفتن یک چیز را اضافه میکنم، اشخاصی که وایرس هپاتیتیس بی دارن و شکل مزمن گرفتن بهتر است که گوشت سرخ نکنن، چیزای چرب و شیرین و چیزای بازاری از اون استفاده نکنن، تارای سفیله باید نکنن، خورتای سفیله و وقتی که مازده میشه استراحت کنه و خواب خود مکمل بسازه. ای برای چیزای اضافی بود که ما فکر میکنم که با اشاره نکردن و یا ما متوجه نشدیم. و در خدمت تداوی باید بگویم که پیشتر داشتم گفتن که تداوی قطعی که مثلا با کلی از بین ببره وجود نداره، این فقط تکثر وایرس دوای انتی وایرال که هست، تکثر وایرس کم میتاد و نمیمانه که خرابی که در جگر آمده او پیشرفت کنه. بله، ما مریضای را دیدیم که چیزش وایرسش در خون بیخی صفر شده، در افغانستان تداوی شده بود یا در پاکستان تداوی شده بوده و بنام واکسین خود منتی وایرال در افغانستان میگه واکسین هپاتیتیس میگن، خب واکسینش همون هدفش چیز بوده، دوای ضد وایرس بوده که پاکستان معمولا میگرفتن قیمتش بالاست و در افغانستان بک دپارتمنتی بود بنام HIV AIDS و هپاتیتیس که هم فکر میکنم که گشت دوای بسیار قیمتی است، خب فکر میکنم و مرجعی داشتن یاد کنم طریق میتونستن که برازی چیز کنن دوا بتن و یه که صد فیصد چی شوه نمیفهم، معلومات دقیق ندارم، خود این دیدیم مجزا که و چیزش تفر شده من تا در چیز میباشه که باز امکان ازی است که پس ریلپس کنه و مرض دوباره عود کنه و شکلی وقتی ما با خود بگیرم.
دکتر صاحب بازگر، گفتین که گوشت سرخ نخورن کسی که مبتلا است به بعضی غذاها رو و ورزش ثقیل نکنن، کدام غذاها میتونه برشان مفید باشه؟ این رو میخوایم بفهمیم چی رو بخوره.
غذاها زیادتر که سیستم معافیتی زیاده بالا بره، میوجات از ترکاری باب است، میوهایی که شیرین لیمو و مالتا و سیب و یا بسیار فایده میکنه، یا مقوی جگر است، ناک یا بسیار فایده داره، ترکاری باب، مواد خوراکی سرخ شده، چپس سرخ شده از بازار و غذایی که بسیار زیاد دوره پروسسش طولانی تر از غذایی که پروسس میشه، سارسش و یا نقص داده و بهترین چیزش هم میوجات هست و ترکاری باب هست و یا ایست که سیستم معافیتی رو بلند میبره و شخص میتونه که زندگی نسبتا نرمال داشته باشه.
دکتر صاحب، مردم با این بیماری آشنا هستند، نامشان برشان دارن، خود نام محلی ما زردی، در افغانستان درمان خانگی هم بوده نبوده؟ مردم چه استفاده میکردن در گذشته؟ یک چیز را من شنیده بودم، میگفتن زردی را قطع میکنن، یک چیز را میخوندن. راجع به درمان خانگی چی میفهمیم دکتر صاحب؟
بله، یه علمیه که تاریخش طولانی مرض در افغانستان نشان میتن، یکی از که قطع زردی یا پیش ملا میبرن و یا پیش زردی بر میگفتن که پیش از وام میبرنن، یه تداوی روانی گفتن میتن، من تا سر خود وایرس کنون تاثیر نداره که میبردن و به ششتن بهترین فایده داره، ششت خودم و اگر مریضی بودن در شکل ایش و خوبتر است، من تا به شکل بی و سی که او قرار مردم اوی که در افغانستان بوده او شکل ایش است، چون بسیار واضح معلوم میشه کل جلد زرد میشه و خصوصا فال میباشه و از طریق حفظ تی نسالم یه بیشتر در محیط که اقتصاد پایین تر باشه و زلطه شخصی سه این مراد نشه، چون از طرف ما دوائطه تماس ما دوائطه ما دیگه انتقال میکنم، انتقالش بخی زیاد است در جامعه. او شکلش هست که ما افغان ها بسیار مطابق یه دوست مثل شکل بی و سی در وی چیز تاریخی نمهه که ما بگیره با او ارتباط بیتیم و تداوی فقط مایت زیاد بگیره و ترکاری باب و میوجات.
تشکر بسیار جد. دکتر صاحب اکل شما چیز اضافه میکنین راجع به درمان خانگی و طرق و سنت هایی که در افغانستان بوده در جامعه قطع زردی و مسائل تا جایی که در مست حتی ما دیدیم که در گلاس چی رو میماندن به خلم روغن شرشم هم میماندن باز چیزی میخوادن که رنگ از او زرد میشود یک چیزی بود. دکتر صاحب اکلیل
بله خدمی که دکتر سرطوری بازگرد بکشن من نظر شما هستم منتا زردی بریدن یک چیزی هست که اساس علمی ندارم اساس طبی ندارم مسئلت نظر معالجه مسئلت لازم ندارم لیکن میشه که بیمار روحاً آرام شود تسکیم شود لیکن معالجه اساسی نیست زردی بریدن در قریه و قصبات و در اطراف افغانستان این وجود داشته تا هم مطمئنن وجود دارد لیکن این بنیاد علمی ندارد این زردی بریدن از خاطر که توسط افراد غیر مسلکی صورت میگیره و نتیجه مثبت خواهد بود صرف نظر روانی بیمار نظر روانی تقویه میشه و ممکن بیبودی پیدا کند لیکن از نظر این که ویروس را از بین ببرد قابل ندرست است.
تشکر بسیار زیاد دکتر صاحب اکلیل. دکتر صاحب بزگر چی میدانیم راجع به میزان ابتلا میان مردان و زنان و اطفال بیشتر در کدام سن در معرض ابتلا به این بیماری قرار میگیره؟ دکتر صاحب بزگر
یه در تمام اشخاص تمام سیمین در صورتی که وقایع نشده باشه و واکسین نکرده باشه امکان ابتلا به ایدیش در صورتی که اما چند راه انتقالش که هست که از طریق خون و مخالبت جنسی و یاده که گفتیم چهار مشخصه اگه او وقایع نشه یا خونی من تنه بر شخص بده او باید طفل باشه کلان باشه زن باشه انتقال قدمیتان در سن برای در هر جنس و بهترین راشه جلوگیریست که خونی تست شده را باید بری مریض بده نگه مادر اگر شوهر یا زن مرض داشته باشه مخالبت های جنسی محفوظ که استعمال کندم از استفاده کنه مادر باید طفل نگیره حمل نگیره و اگر حمل بگیره پیش از این باید داکتر مشوره کنه که می وایرل لودش بفهمه که تا چی لیولت میتونه نی و امی توی محمدی پوینت هاییست که باید در نظر گرفته شود پیش سلمانی و خالکوبی یا که میره باید وسایل تقیم شده را استفاده کنه یا یک بار مصرف.
بله حال وسایل یک بار مصرف زیاد شده در گذشته مردم استفاده نمیکردن حال زیاد شده خوشبختانه. میاییم سر واکسین خوشبختانه واکسین داره هیپاتایت سی زردی. دکتر صاحب بزگر واکسین از این در کدام مراحل تطبیق میشه چند دوز است قیمتش جایی که شما کار کردین در افغانستان و پاکستان چند بوده آیا در کل شفاخانه ها مهیاس یا نه مراکز خاص است؟ دکتر صاحب بزگر
بله یه واکسین در دنیا دیگه در اروپا در کانادا سه دوره داره منتدا افغانستان سیستم ایمنیزیشن از شامل چهار دوره است و یه خوشبختانه رایگان است و تمام اطفالی که تولد میشه فقط بعد از شروع تولد برشان داده میشه و دوره دوی در شش ماهگی و دوره اولش در وقت تولد است دوره دومش در شش هفتگی است دوره سومش در هفته دوم است و دوره سومش در هفته چیز میشه چهار دوم دوره چهارمش ها بله چهار دوره است که در هفته چهار دوم تمام دورهش پوره میشه و این شامل سیستم همی کارت واکسینشنه که رو دول برشان میتر یه داخل از اوست و در تمام مراکزی که مراکزی سیهی که در هر ناحیه وجود داره و طفل خدا میبره اونجا منظم واکسین میشه.
تشکر بسیار زیاد. دکتر صاحب اکلیل، سوال ما از شما از مؤثریت واکسین چقدر است؟ یعنی 95%, 96%, 97%. و دیگه ای که اگر کسی از واکسین باز مانده باشه، مثلا در طفولیت واکسین نگرفته باشه، وقتی که کلان میشه اگر واکسین بگیره باز هم مؤثر میتونه باشه یا نه؟ دکتر صاحب اکلیل
تشکر از سوال شما. مؤثریت واکسین بین 98% تا 100% است. و دومی که سوال قسمت دومی سوال شما را باید بگویم که هر وقت میتواند که آدم واکسین بگیره. قسمی که رکسه بازگر گفتن تبلیک سوارد میشه باید از 24 ساعت اول، باید تبلیک دوزی اول یا دوری اولی واکسین هپاتیتیس بی را باید بگیره. و وقتی که یک شخص کاهل یا شخص بالغ هیچ وقت واکسین نشده باشد میتواند که بعدا واکسین بگیرد. و ما باید اعتبار میزان و یا مقدار واکسین شدن در افغانستان باید بگوید که صرف 42% اطفال در افغانستان واکسین میشوند. صرف 42% که بسیار کم است. دلیلش واضحه که افغانستان یک مملکت زیر اقتصادی بسیار پسمانده است. سیستم صحیش به قدر کافی نمیتواند که خدمات صحیح را به مردم عرضه بکند. در دشاری ورسالی ها ممکن در مرکز صحیح واکسین به قدر کافی موجود نباشد، و یا اینکه اگر واکسین موجود باشد مردم تعلیمات صحیح ندارد، مردم در واکسین مراجعه نمی کنند، مردم واکسین نمی گیرند. دیگه اینکه وقتی که یک مادر یک طفل به دنیا می آورد در یک قریه، معلومه که او متوجه واکسین نیست، او از واکسین بخبر است یا در قسمت واکسین معلومات دارد یا اهمیت واکسین را نمی داند، بلیازا طفل خود واکسین نمی کنند. در بنگلادش که مملکت غریب است و دوجه 88% اطفال واکسین می شوند، در افغانستان صرف 42%، و در اندیا در هندوستان 77%، در پاکستان در مملکت که تقریبا شرایط اقتصادیش مثل افغانستان دوجه 62% اطفال واکسین می شوند. و باید بگویم که بالغین هم باید واکسین شوند. بعد از 3 مرحله واکسین در طفولیت صورت میگیرد. وقتی که طفل بالغ میشه در بلوغ نیز باید یک دوره واکسین صورت بگیرد، از خاطر که به مرور زمان فیصدی معافیت در انسان پایین میاد. مثلا در وقتی که طفل 3 دوز یا 3 دوره واکسین کرد مسئلت 80% است، در 40 سالگی این مسئلت پایین میاد، مثلا 80% میشه، در 60 سالگی مثلا 40% میشه. به حساب در ممالک اروپایی به بالغین یا اشخاصی که رسیدگی بالاتر قرار دارن نیز واکسین هپاتیتیس بی میشوند.
تشکر بسیار زیاد از معلومات جامع شما دکتر صاحب اکلیل. دکتر صاحب بازگر، دکتر صاحب اکلیل اشاره کردن که در افغانستان نسبت واکسین گرفتن میان افراد بسیار پایین تر است و مثال های هم گفتن از پاکستان و بنگلادش و هند. علتش چیست؟ مردم باور ندارن یا سطح آگاهی مردم پایین است؟ شما علتش در چی میبینین؟ شما کار کردین در افغانستان و در پاکستان هم کار کردین، بفرمایید دکتر صاحب.
دو چیزی اونده ای که در افغانستان متاسفانه با واکسین چند نه تنها با واکسین پاتایس در تمام واکسین به توجیه میشه یا میزانش کم تر است، و یک علت ناگاهی مردم از فواید واکسین است. دوم خود چون اکثرا در اطراف مادرها مسئولیت طفل داره، او کسی را نداره که تا چیز تنها رفته نمیتونه و کسی دیگه پدرش مصروف میباشه یا نمیباشه یا علاقه نیچان نمیتونه که مادر امرایی کنه و طفل ببره. خود در بعض جامعه بسیار شرم است که پدر طفل خود نوزاد خود ببره و رو واکسین کنه، و اکثر ولادت ها در اطراف و قنات صورت میگیره و یک علت اومدهش همیست. علت سومش خود یعنی تبلیغات خرابه که بزرد واکسین شدن که واکسین چیز ولادت کم میکنه و یک قسمی گفا که متاسفانه که تا کی فکر از جامعه ما مفهوم میشه فلان زیاد را در برخواد گرفت. این چند عامل عمده است و علت عمده دیگهش خود کیفیت خراب واکسین است. ممکن است که واکسین از مراکز رسانده میشه گی برای حفظ خود درجه خاص ترمان حرارتی و است که باید او نگه داشته شود که یخ نزنه و متاسد نگه داشته شود. او یخچال و انتقال از او ممکن او باشه، ممکن بعضی مورد شکسپایر باشه، واکسینی که تاریخی تیر شده باشه از او باشه و یا در بعضی جاها همی ترانسپورتیشن خود وسیایل در ولسوالی یک مرکز واکسینیشن می باشن ممکن نتوانه با مشکلات ترانسپورتی چون وقتی زیاد در بد بگیره می گیره انتقال بسه به مراکز واکسین.
و دکتر صاحب عوارض جانبی داره این واکسین یا نه؟ به شنوندگان ما بفرمایید.
نه هیچ عوارض جانبی نداره. ممکن در مو یک تب خفیف چیز شوه که اکثر عمل بدن در مقابل انتیجن است که او اگه باشه فقط دوای ضد تاو مثلا پاراسیتامول برش میده یک قاشق یا نیم قاشق و او برطرف میشه. فیلم توصیه میکنه که بهتر است که مو دوای اگه تاویش بسیار بالا نشده باشه و او دوام داد.
به شکل آمپول تزریق میشه یا قطره است؟
یه نه زرکیست.
زرقیسته. تشکر بسیار زیاد. ساعت که سعی میکنم وقت ما به پایان رسیده. این قسمت برنامه ساعت سرمایه زندگی در اینجا به پایان میرسه. ما از مهمانان گرامی خود دکتر صاحب فرید بازگر متخصص داخله از کانادا تشکر میکنم و از دکتر صاحب محمد نعیم اقلیل متخصص طب عمومی که از اتریش با ما بودن تشکر میکنم و از شنوندگان که در یک ساعت با ما بودن هم تشکر. تا هفته آینده و بخش دیگر برنامه تان برنامه صحت سرمایه زندگی شما را به خداوند کریم میسپاریم. شاد و کامگار و صحتمند باشین.
گپکای شیرینه طرفای دلنشینه شیرین بگوش مومد لرزه در جان مومد قامت گل کشیدی روح بطنم دمیدی جان بگو داز آمد لرزه در جان مومد دل برو دل کشی تو سوختم آتشی تو سوز دلم سر آمد لرزه در جان مومد عاشق بی‌قراره در لحظه انتظاره، پس تو خبر نیامد لرزه در جان مامد. چی عجب ناز کدیم و یاره واز کدیم، وقت دیدم نازت لرزه در جان مامد. چی عجب ناز کدیم و یاره واز کدیم.